ساعت 24 است 12 شب به وقت تهران. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. من مرتضی قاسمفر هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب و نخستین ثانیه های بامداد روز پنج شنبه هفته مرداد 1400 خورشیدی. من مرتضی در این مجله مطالب مختلفی برای شما خواهیم داشت، گفتگو و مصاحبه و گزارش های متعدد. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم با همکارم رضا جمالی همراه بشید و از او چند خبر رو بشنوید و برمیگردیم برای شما مفصلتر خواهم گفت که در دقایق پیش رو چه مطالبی رو همکارانم آماده کردن برای اینکه شما رو در جریان آخرین مطالب و خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم قرار بدن.
درود بر شما شنوندگان گرامی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدار خود با اعضای دولت حسن روحانی گفت در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. آقای خامنه‌ای در این باره خطاب به اعضای دولت حسن روحانی گفت که هر جایی که کار را به غرب منوط کردند ناموفق ماند.
در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمیکنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجایی است که امکانش ندارن.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در این سخنانی خطاب به دولت گفت دلیل عدم پیشرفت کمک نکردن غرب بوده که در هفته‌های اخیر حسن روحانی چند بار رقبای داخلی و تصمیم‌گیران ارشد را متهم کرده که مانع از احیای برجام و رفع تحریم‌ها در ماه‌های باقی‌مانده دولت او شدند. آقای خامنه‌ای خود پیشتر گفته بود که تصمیمات مربوط به سیاست خارجی در نهادهای بالادستی گرفته می‌شود و مقام‌های غربی طرف ایران نیز بارها گفتند که رهبر جمهوری اسلامی تصمیم‌گیرنده اصلی در این عرصه است. حسن روحانی روز 14 مرداد پنجشنبه هفته آینده پست ریاست جمهوری را به ابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد. در پی رأی‌گیری روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی 121 نماینده از 209 نماینده حاضر در جلسه با بررسی و تصویب طرح محدودکننده اینترنت در کمیسیون مشترک متشکل از چند کمیسیون تخصصی موافقت کردند. طرح محدودکننده اینترنت که با عنوان طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته می‌شود، با مخالفت‌ها و انتقادهای جدی روبرو شده و پیشتر گفته شده بود که از دستور کار مجلس خارج شده است. منتقدان می‌گویند حامیان این طرح به دنبال اعمال فیلترینگ گسترده‌تر و پس از آن جایگزینی برخی اپلیکیشن‌ها هستند. در همین حال دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی هم روز چهارشنبه گفت که در صورت تصویب طرح سیانت از حقوق کاربران فضای مجازی از سوی مجلس بین 250,000 تا 300,000 کسب و کار فعال در اینستاگرام متضرر خواهند شد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز چهارشنبه اعلام کرد که تعداد زیادی از بازداشتگان تظاهرات آبان 98 حسب مورد مشمول آزادی مشروط با عفو قرار خواهند گرفت. این مرکز به تعداد زندانیانی که آزاد یا عفو خواهند شد اشاره ای نکرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در دیدار با تعدادی از خانواده‌های زندانیان در روز سوم مرداد دیدار و گفتگو کرده بود. او سپس دستور بررسی دوباره پرونده بازداشتگان آبان 98 را داده بود. به نوشته مرکز رسانه قوه قضاییه برای متهمانی که هنوز حکم محکومیتشان قطعی نشده است، باید دادگاه مجدد برگزار شود و یا اینکه ممکن است در شرایط دیگری عفو شوند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار دقیق تعداد بازداشتگان آبان 98 خودداری کردند. مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند با انتشار گزارشی میگوید در تحقیقات مستمر خود بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدمربایی موفقیت آمیز آنها به جمهوری اسلامی منتسب شده است شناسایی کرده است. بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و دفتر آن در واشنگتن است، در ادامه گزارش خود تأکید کرده که این آمار همه موارد گزارش شده را در بر نمی‌گیرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که مقام‌های قضایی ایالات متحده آمریکا از تلاش جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و همچنین چند تن دیگر در کانادا و بریتانیا پرده برداشته است. بنیاد برومند در گزارش خود خواستار واکنش قاطعانه جامعه جهانی در قبال این گونه اقدامات شده است. حقوق بشر کردستان روز چهارشنبه از بازداشت دست کم 10 تن از فعالان کرد در شهر بوکان خبر داد. بر اساس این گزارش این بازداشت ها به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و از روز شنبه تا کنون انجام گرفته و بازداشت شدگان به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی ارومیه منتقل شدند. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین هویت 5 تن از فعالان کرد بازداشت شده را عزیمه ناصری، کجال امینی، ابوبکر ملکی، کمال عباسی‌بند و شمزین محمدی اعلام کرده است. مقام های امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون درباره دلایل بازداشت ها صحبتی نکردند.
رضا جمالی گزارش میداد. اما در دقایق بعدی چه خواهیم داشت برای شما؟ نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. طرح محدود کننده اینترنت در مجلس ایران، صیانت از حقوق کاربران یا سرکوب و فیلترینگ ویژه اینستاگرام در کشور. رودخانه پرآب چالوس هم خشکید. زنگ های خطر در زیست محیط شمال ایران هم به صدا درآمد. یک بنیاد فعال در زمینه حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی بیش از 540 ایرانی در خارج از کشور را در 40 سال گذشته ربوده و به قتل رسانده است. گفتگوی هم خواهیم داشت با خانواده یک شهروند معترض بازداشت شده در تبریز. نگاهی هم میکنیم به دیدار حسن روحانی با علی خامنه ای که نوک تیز انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی علیه او و دولتش در این دیدار به راه بود. آخرین خبرهای کرونا در ایران رو هم خواهیم شنید و از همه اینها بیشتر در این حال ورزش رو هم خواهیم داشت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را که هدفش فیلترینگ کامل اینستاگرام در ایران است یک مرحله به اجرا نزدیک‌تر کردند. ساعتی پیش گفتگوی کردم با محمود تجلی‌مهر، کارشناس امنیت اینترنت در آلمان، و از او پرسیدم که جمهوری اسلامی همه چیز را در ایران فیلتر کرده، اینستاگرام هم در این طرح به بقیه فیلتر شده ها خواهد پیوست، چرا این طرح با مخالفت‌های گسترده کاربران روبرو شده؟
ببینید، من گمان میکنم در اینجا یک بازی های دیگری هم پشت پرده است که گویا اونا بیشتر اهمیت داشته باشند. برای کاربر عادی خب اینستاگرام شاید تنها شبکه و اخیرا هم کلاب هاست که در فیلترینگ نیستن، بقیه همه فیلتر هم. و یه سری بخش بزرگ از کاربران هم یاد گرفتن با فیلترش کردن اینها رو دور میزنن و در واقع تمام این موانعی که حکومت درست میکنه رو دور میزنن و انگار نیست. بنابراین در رابطه با اینستاگرام و کلاب هاوس هم اگر این کار رو بکنن باز با همون فیلتر شکن ها دور خواهند شد. ولی من گمان میکنم بازی های دیگری پشت پرده هست. ببینید، البته این یک گمانه، ولی اینو ما با توجه به اون چیزهایی که تو این 10-12 سال دیدیم فکر میکنم بتونیم طرحش بکنیم. برای اجرای اینجور طرح ها پولهای خیلی زیادی تصویب میشه، بعد جابجا میشه، بعد کسانی هستن که علاقمندن که این طرح ها مطرح بشن، بعد پیاده بشن و بعد یه عده به یک نان و نوایی برسن، پروژه های تعریف بکنن. اینو در واقع با اینترنت ملی سال هاست داریم میبینیم، کماکان هم ادامه داره، در این هم میتونه به این صورت بشه. وگرنه خب ببینید، تلگرام هم فیلتر شد، فیسبوک هم فیلتر، ولی کماکان کاربران اینا در اونجا حضور دارن. این فقط میتونه در واقع همین اینستاگرامی هم که مونده به عنوان شبکه‌ای که در فیلترینگ نیست، این رو هم میتونه محدودترش بکنه. کاربرانی که با فیلتر شکن ها وارد هستن دور خواهند زد با فیلتر شکن هاشون، اونهایی که وارد نیستن دچار مشکل خواهند شد. یعنی به هر حال باز برای یک بخشی از کاربران مشکلات ایجاد خواهد شد، ولی من گمان نمیکنم این خیلی در واقع سد بزرگتری باشه از فیلترینگ فیسبوک و فیلترینگ تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی.
آیه تجلی میر، یک چیز عجیبی هم تو این طرح هست که بر اساسش به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مثل اینستاگرام 4 ماه مهلت داده که در ایران نماینده رسمی معرفی بکنن و در غیر این صورت بر اساس ماده 17 طرح صیانت سرعت اونها به اندازه کاهش پیدا میکنه که عملا امکان استفاده ازشون غیر ممکن خواهد بود. آیا واقعا قانونگذار پیشبینی میکردی که اینستاگرام بیاد و در تهران نماینده بگذاره، یا این یک بهانه است؟
خب همین، این بیشتر به یک بهانه شبیه. بعدم این چه قانونی است که یک چیزی رو میخواد ممنوع بکنه، بعد دیگه میام پهنای باندش رو میارم پایین سرعتش بیاد پایین، جایی که کماکان در واقع مجاز خواهد بود به صورت پایین‌تر. این یک منطق عجیبی در این صحبت نهفته است که این هم واقعا باید اونها خودشون بعد توضیح بدن. من گمان میکنم اینها از اولم مشخص بود، روشنه که اینستاگرام نمیاد همچین نماینده معرفی بکنه، هیچ کجا این کارو نکردن و این خودش یکی از مسائلی است که در سطح جهان اصلا بحث است که ما باید با شرکت های اینجوری اینترنتی چه رفتاری داشته باشیم. یک بحث جداگانه است، ولی اینجا به نظر میاد که مسائل دیگری مطرحه. من حدس میزنم که طرح جایگزینی این شبکه ها رو با نمونه های ایرانیش بیشتر در نظر داشته باشن، باز میره پشت همون گمانه من که یه دنی وسط میخوان آلترناتیو درست بکنن و برن پولهای بگیرن و پروژه‌های درست بکنن. و که اینا رو گذاشتم کردم، ببین فیسبوک فارسی ما داشتیم اگه بخاطر داشته باشید، همین پیام رسانه داخلی هم کماکان یه ده هستن سروش و چند تای دیگه که هیچ وقت هم کاربر ایرانی به اینا اعتماد نکردن، ازشون استفاده نکردن، به پسر هم درست بود که اینا اعتماد نکنن. این هم به نظر من تو همون جا تو باشه.
پیش از این یک صحبتای مطرح شد درباره اینکه احتمالاً اینترنت ماهواره‌ای در ایران اجرا خواهد شد، نه از طرف دولت، از طرف در واقع شرکت‌های بزرگ اینترنتی در جهان. این طرح‌ها یا به خاطرات پیوسته یا اینکه هنوز امکانش وجود داره که مثلا اینترنت مجانی ماهواره‌ای رو به مردم ارائه بده که این فیلترها هم در واقع از بین برن به نوعی؟
خب اینترنت مجانی رو طبیعتاً کسی ارائه نخواهد داد، ولی احتمالاً اشاره شما به این پروژه های استار لینک و اینها باشه که دارن ماهواره‌شون به فضا می‌فرستن. یه شبکه خیلی در واقع تنگ ماهواره‌ای درست می‌خوام بکنم با 12,000 ماهواره که کل کره زمین رو بپوشونن و بعد از اون این سرویس ها رو می‌سونن به مردم بدن. این یک کم چیزی است که برای ما حکومت باید خیلی ازش وحشت داشته باشه. برای ما جایی نخواهد بود، حالا راهش رو باید دید برای کشور مثل ایران چجوری میشه این تعرفه‌ها رو در واقع انجام داد. ولی این چیزیست که شروع کردم به فکر کنم چند ماه آینده، حالا با یک کیفیت پایین‌تر شروع خواهد شد و کیفیتش هم در واقع بهتر خواهد شد.
محمود تجلی‌مهر، کارشناس امنیت اینترنت در آلمان بود که ساعتی پیش با او گفتگو کرده بودم. اما درباره تأثیرات اقتصادی اجرای این طرح هم از احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد پرسیدیم.
هرچند به علت اینکه این صنعت اطلاعات بسیار گسترده است و کسانی که استفاده میکنن ازش بخصوص در مورد مشاغل کوچیک تخمین ازشون بسیار دشواره، منتها توافق وجود داره که بخش بسیار بزرگی از مشاغل کوچک خانگی از این وسیله استفاده میکنن در فعالیت‌های اقتصادی خودشون، به طوری که رئیس کمیسیون نوآوری اتاق بازرگانی تهران اون رو صدها هزار تخمین میزنه و در مورد اینکه به قول ایشون میلیون ها خانوار آسیب می‌بینن در صورت اجرای این محدودیت ها. و گفته میشه تنها در سال گذشته، سال 99، بیش از 600 هزار در واقع تراکنش وجود داشته از این مسیر. طبیعی است که با آسیب دیدن این بخش از اقتصاد یعنی مشاغل کوچک، خب به هر حال عده زیادی از بازار کالا و خدمات خارج میشن و این به معنی افزایش بیکاری خواهد بود. اما بیاد بیاریم که حتی مشاغل متوسط و بزرگ هم کم یا زیاد وابسته هستن به این مشاغل کوچک. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر این مشاغل کوچک فعالیت‌هاشون متوقف بشه یا محدود بشه، طبیعتاً بر کلیت عرصه اقتصاد ایران تأثیر میذاره و این اقتصادی که الان به هر حال در محدودیت‌های کرونا و به هر حال مسئله تحریم ها هست بیشتر آسیب خواهد دید و در نتیجه باید انتظار داشت که رکود گسترده تر بشه. و این البته به سود خانوار، به سود شرکت ها نیست و به هر حال باعث افزایش رکود میشه در اقتصاد ایران.
احمد علوی، کارشناس اقتصاد مقیم سوئد بود. بنیاد عبدالرحمن برومند که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران فعالیت می‌کند و دفترش در واشنگتن است، با انتشار گزارشی اعلام کرده در تحقیقاتش بیش از 540 ایرانی را که قتل یا آدم ربایی موفقیت‌آمیز آنها به جمهوری اسلامی ایران منتسب است شناسایی کرده. به نوشته این گزارش، از انقلاب 57 به بعد عوامل جمهوری اسلامی صدها حمله علیه پناهندگان در کشورهای مختلف انجام داده و چون در اغلب مواقع از هر گونه مجازاتی مصون بودند، این حملات را دائما تکرار کردند. رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند درباره یافته‌های این گزارش به رادیو فردا چنین گفت:
این تحقیق در مورد قتل‌های فراغذایی جزء برنامه‌های کاری عادی ما هست. یعنی ما الان حدود 20 ساله که روی این جور موارد کار می‌کنیم. منتها تصمیمم نداشتیم واقعاً که الان یه همچین گزارشی رو منتشر کنیم، به خاطر اینکه تحقیقات ما تموم نشده. همونجور هم که تو گزارش گذاشتم، یک سری از این موارد هنوز تحقیق کافی روش نکردیم و یک سری از موارد هم اصلا تو این اعداد نیستن. ما این که تعدادی افراد کشته شدن، همونجور که گذاشتم تو گزارش، آقای صفی‌زاده در افغانستان، آقای مولوی در ترکیه و آقای زم و قتل‌های هلند از 2015-17، ما یک کمی نگران شدیم. یعنی که فکر میکنیم که یک زیادتر شدن این قتل‌ها، و وقتی که اون خبر اون برنامه رو بودن خانم علی‌نژاد و چند تا فعال دیگه که ما نمیدونیم کی هستن در کشورهای دیگه منتشر شد، ما واقعا نگران شدیم، به خاطر اینکه به هر حال ایران بیشتر از 30 ساله که لااقل خبری در مورد فعالیت‌های این از این قبیل در آمریکا منتشر نشده و ما هم گزارشی نداشتیم. برای همین اینی که تا اینجا آمدن به نظرم اومد که نگران کننده هست. و خب چون ناآرامی در ایران زیاده و یک بحران مشروعیت هم هست که رهبری ایران الان باش روبروه، نگران شدیم که این باعث بشه که اونها احساس خطر بیشتری بکنن و هم داخل کشور هم خارج کشور دست به قتل‌ها و ربودن افراد بکنن. برای همین ما اینو فعلا که موقتی هم هست گزارش کوتاه رو منتشر کردیم، مخصوصا در عراق از این تعداد ممکنه بیشتر باشه و بعد ما مرتبا برمیخوریم به مواردی که اصلا گزارش نشده. و من میدونم مثلا که در پاکستان چند مورد هست که در دهه 90 اتفاق افتاده و 90 ایران و هیچ جا گزارش نشدن. ما به هر حال عددهایی که میدیم خیلی کمتر از اون چیزی هستن که ما داریم در لیستمون، برای اینکه جا بذاریم برای این تغییرات. باید که مسئولان کشورهایی که پناهندگان رو قبول میکنن بیشتر توجه بکنن و حفاظت بکنن دیگه. یعنی باید پیشگیری کرد قبل، نه اینکه فقط اتفاق بیفته و بعد ما مجبور بشیم گزارش بدیم. باید که اقدامات لازم رو بکنن که وظیفه هم دارن که پیشگیری کنن.
رویا برومند از مدیران بنیاد عبدالرحمن برومند بود. روز چهارشنبه در روزهای پایانی دولت دوم حسن روحانی هم او و هم اعضای دولتش با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردند. حسن روحانی نخست در سخنانی از دستاوردهای دولتش که آنها را در سالهای 93 تا 96 درخشان خواند گفت، و سپس علی خامنه‌ای در وصف دولت روحانی گفت که در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی در حملات لفظی خود بیش از همه آمریکا را نشانه رفت و از عمل کرده به گفته او دشمنانه این کشور در مذاکرات برجام گفت. این در حالی است که حسن روحانی در هفته‌های اخیر از بسته بودن دست و پای دولت در رسیدن به توافق نهایی بر سر احیای برجام گفته است. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین دیدارش با حسن روحانی و دولت دوازدهم گفت که عملکرد دولت روحانی در بخش‌های مختلف یکسان نبوده و در ادامه تنها برخی موارد از عملکردها را بر طبق انتظارات دانست. او از استفاده آیندگان از تجارب دو دولت حسن روحانی گفت و تأکید کرد که در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد. علی خامنه‌ای خطاب به روحانی و دولتش گفت:
کارکرد دولت‌های 11 و 12 هم اینجوریه. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید. چون اونا نمی‌کنن دیگه، کمک نمی‌کنن، دشمنن دیگه. هر جا نه شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون راه افتادید از شیوه های مختلف. هزار تا راه وجود داره، اینجور نیستش که یک راه، نه، راه های مختلف وجود داره.
آیت الله خامنه‌ای به مذاکرات بر سر احیای برجام در وین نیز اشاره کرد. او گفت آمریکایی‌ها کاملا ناجوانمردانه و خباثت‌آلود برخورد می‌کنند.
آمریکایی‌ها بر سر موضع عناد آمیز خودشون محکم ایستادن، محکم ایستادن، یک قدم جلو نیامدن. رو کاغذ یا در مقام وعده میگن بله ما تحریم ها رو برمیداریم، بر نداشتن و برم نمیدارن، شرط میگذارن، میگن اگر میخواید تحریم ها برداشته بشه باید تو همین توافق الان یه جمله ای رو بگنجونید که این جمله به معنای این باشه که بعدن باید درباره این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم. اگر چنانچه این جمله رو نگنجونید ما توافقی با هم دیگه الان نخواهیم داشت. این جمله چیه؟ این جمله یه بهانه ای است برای مداخلات بعدی درباره خود برجام، تمدید برجام، درباره مسائل گوناگون، درباره موشک، درباره منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه من در این مورد بحث نمی‌کنم، مثلا سیاست کشور اجازه نمیده یا مجلس اجازه نمیده، خواهم گفت خیلی خوب شما نقض کردید، پس هیچ، توافق بی توافق.
شایان سمیعی استاد علوم سیاسی، روابط بین الملل و امنیت ملی در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا به گفته های روز چهارشنبه علی خامنه‌ای واکنش نشان میدهد.
آقای خامنه‌ای با وقاحت تمام رفتار امریکا رو خباثت‌بار میخونه. این آقا هم خدا رو میخواد هم خورما. حالا که امریکا داره توافق رو در یک سینی تقدیم ایشون میکنه و مثل دولت گذشته تو سرش نمیزنه، اون آقا داره لگد پرانی میکنه. آقای خامنه‌ای در حقیقت میخواد که حق ارعاب، آدم ربایی، تداخل در یمن، سوریه، عراق، افغانستان و سایر نقاط رو داشته باشه. اما امریکا حق گنجوندن جمله‌ای که در آینده باید بر سر سایر مسائل صحبت کنیم نداشته باشیم. ضمناً این آقا اومد آب پاکی رو رو دست آقای روحانی ریخت و گفت دولت شما مغبون غرب بوده و شکست خورده.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حالی از عناد و برخورد خباثت‌آلود آمریکایی‌ها گفت که روز 21 تیر ماه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام گفته بود که 90% از مسیر توافق بر سر احیای برجام طی شده است. به گفته او اما مسائلی چون برداشتن تحریم‌ها علیه آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر مجموعه بیت او و همچنین تضمین آمریکا به عدم تکرار خروجش از برجام در آینده باقی مانده است. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه نیز دو روز پیش هشدار داد که اگر ایران به این روال فعلی ادامه دهد نه تنها لغو تحریم ها به تأخیر می افتد که حتی رسیدن به توافقی که اکنون بسیار به گفته او محتمل است به خطر خواهد افتاد. حسن روحانی نیز سه روز پیش بار دیگر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم ها متهم کرد. او گفت اگر دست و پای ما را نمی بستند قطعا در پایان سال 99 می توانستیم در روند مذاکرات تحریم ها را برداریم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا:
اظهارات ستیز جویانه و خشن امروز آقای خامنه‌ای در ارتباط با مذاکرات وین خبر خوبی برای ادامه این مذاکرات نیست. رفتار آقای خامنه‌ای و گفتار امروز او مصداق گدای گردن کلفته. در حقیقت این جمهوری اسلامیه که نیاز داره تحریم‌ها برداشته بشن و به نوعی گشایشی در امور اقتصادی کشور پیدا بشه، ولی به جای اون با بستن این افق و ترک کردن انتظارات تازه یا انتظاراتی که برآوردن اونها دشواره، جمهوری اسلامی عملاً بن‌بست در راه مذاکرات اتمی قرار داده و به این ترتیب نباید انتظار داشت که موفقیت دولت رئیسی در ادامه این مذاکرات اگر از سر گرفته بشه بیشتر از دولت روحانی باشه. در حقیقت با ترسیم این خطوط و با استفاده از روش تهاجمی و تهدیدی در مقابل سیاست تشویقی دولت آقای بایدن، تعادل رو ما در مذاکرات نمی‌بینیم. این تعادل زمانی به گفتگوها برمیگرده که آمریکا هم سیاست متقابلی رو اتخاذ بکنه و در حقیقت به دیپلماسی یک دندان قابل کار بده. ما البته این تغییرات رو در طول 10 روز گذشته در رفتارهای آمریکا شاهد بودیم، به خصوص وقتی که روز گذشته جمهوری اسلامی متهم شد به استفاده از ظرفیت‌های سایبری برای مختل کردن زندگی در دنیای خارج، و نکته‌ای که روز بعد آقای بایدن گفت میتونه حتی نقطه شروع جنگ تازه‌ای باشه.
در طول ماه‌های گذشته ایران و کشورهای عضو برجام 6 دور مذاکرات با حضور غیر مستقیم آمریکا در وین برگزار کردند، اما اکنون ادامه احتمالی گفتگوها به دولت آینده جمهوری اسلامی محول شده است.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. در حالی که روز گذشته سعید نمکی وزیر بهداشت در سخنان تازه‌ای گفت که دنیا در حیرت است که ایران چگونه توانسته هم بیماری کرونا را مهار کند و هم دارو و تجهیزات مناسب تولید کند و هم برای ساخت واکسن در 5 تا 6 پلتفرم گام‌های موثری بردارد، آمار و ارقام می‌گویند که ایران یکی از بحرانی‌ترین کانون‌های شیوع کرونا در دنیا است که روز به روز به سوی عادی شدن شرایط پیش می‌رود و در بسیاری از کشورها روند واکسیناسیون عمومی حتی مراحل پایانیش را دارد سپری می‌کند. با همکارم پروانه وحید منش در این باره همراه خواهیم شد. پروانه، از آخرین خبرها درباره شیوع کرونا در کشور برامون بگو ابتدا.
مهتاد، سلام دارم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. آمار امروز 303 نفر قربانی در شبانه روز گذشته نشون میده شرایط در ایران به جای اینکه رو به بهبود بگذاره همینطور داره بدتر و بدتر میشه. ما آمارمون مشابه اردیبهشت سال 99 هست، همون موقع که تازه ابتدای شیوع کرونا بود و امکاناتی نبود، واکسنی نبود در دنیا، و میبینیم هنوز ما در همون جا داریم در جا میزنیم. شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر کردن از ازدحام گورستان‌های شهرهای بزرگی چون تهران، سردخانه بیمارستان‌ها در خبرها اومده گنجایش جسدهای تازه رو نداره و وضع هم بدتر از این خواهد شد، زیرا ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت هشدار داده، گفته وضعیت بسیار خطرناک هستش در برخی استان‌ها مثل تهران، هرمزگان، کرمان و استان البرز، و گفته بیمارستان‌ها ظرفیت پذیرش بیمار رو دیگه ندارن. بسیاری تصاویر در شبکه‌های اجتماعی هست که نشون میده راهروهای بیمارستان هم محل پذیرش بیمارها شدن. علیرضا زالی فرمانده عملیات مدیریت کرونا در شهر تهران گفته از ساعت 8 صبح روز 6 مرداد تعداد بستری بیماران مبتلا به کرونا در استان تهران 9650 نفر بوده. پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری هم درباره ازدحام در بیمارستان ها گفته که وضعیت بسیار بحرانی هست و دیگه حتی تخت خالی هم پیدا نمیشه. بشنویم بخشی از صدای پیام تبرسی رو که در گفتگو با رادیو تهران صحبت کرده.
پر کرد، اصلا بیشتر از پر شما دیگه حساب بکنید، یعنی واقعا دیگه بیمارستان ها توانشون خارج این حجم بیمار، یعنی شما الان یه مریض اگر داشته باشی تو تهران بخواد بگردی خیلی به سختی بتونی یه تخت خالی پیدا بکنی، بخاطر اینکه تعداد موارد بستری خیلی زیاده و تعداد مبتلایانی که نیاز به بستری دارن خیلی زیاده. بسیار بیمارستان ها دیگه مجبور شدن جایی که مثلا بخش نبوده بخش کنن که مریض بخوابونه.
مهتاد، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم از وضعیت بحرانی این استان خبر داده، گفته بعد از 2 هفته که تعداد موارد ابتلا رشد بی‌اندازه‌ای داشته، تعداد موارد بدحال شروع به افزایش پیدا کرده و در روزهای آینده باید شاهد افزایش مرگ و میرها باشیم. معاون درمان بیمارستان جندی شاپور اهواز هم از روند صعودی افزایش بیماران در شهر اهواز خبر داده و گفته بیمارستان‌های استان خوزستان به سمت قرمز شدن پیش میرن، بیمارستان های صحرایی به زودی باید برپا بشه، مانند همون اتفاقی که اوایل شروع کرونا در شهرهایی مثل قم شاهد بودیم. اما به رغم همه این مسائل ما دیدیم که امروز روز چهارشنبه کنکور از کارشناسی ارشد برگزار شد و قراره تا روز جمعه هم ادامه پیدا کنه و ستاد ملی مقابله با کرونا هم از کودکان خواسته که آماده ی رفتن مدارس باشن در شرایطی که می‌دونیم کودکان دارن کرونا می‌گیرن. نوع دلتا روی اونها بسیار اثر داره. بیمارستان مفید اعلام کرده که تخت‌های خالی برای کودکان دیگه وجود نداره و وضعیت بسیار بحرانی است در 232 شهر که وضعیت قرمز اعلام شده در اونها.
پروانه، در میانه این فلاکتی که کرونا ایجاد کرده در کشور ما، ما هر روز نگاه میکنیم و دنبال میکنیم خبر واکسیناسیون رو که آیا اتفاق تازه‌ای درش رخ داده به نفع مردم یا خیر. امروز چه خبر بوده؟ در واقع روز گذشته، روزی که پشت سر گذاشتیم، روز چهارشنبه خبری داشتیم که وضعیت واکسیناسیون بهتر شده یا خیر؟
وزارت بهداشت روز چهارشنبه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته، یعنی از سه‌شنبه تا چهارشنبه، 436,722 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده که به گفته وزارت بهداشت بیشترین مقدار تزریق واکسن در یک روز بوده. روز چهارشنبه بحث واکسیناسیون معلمان، کارمندان بانک، روزنامه نگاران، کارمندان مترو و تاکسیرانی منتشر شد. خبرهاش در خبرگزاری مختلف و دولت گفته که اولویت این مشاغل در دریافت واکسن وجود داره و به زودی واکسیناسیون اونها آغاز میشه. هیئت مدیره خانه سینما در متنی خطاب به وزیر بهداشت هم درخواست کرد تا اهالی سینما در این لیست اولویت‌های دریافت واکسن کرونا قرار بگیرن. اما مهداد، میدونیم که در ایران چندین پلتفرم دارن واکسن تولید میکنن. روز گذشته پیام تبرسی در گفتگو با رادیو تهران اعلام کرد که واکسن ایرانی استرالیایی مرحله دوم بالینی خودش رو گذرونده و به زودی وارد بازار خواهد شد که بله. خب این هم مثل موارد دیگه جای تردید وجود داره در موردش.
سپاس از تو پروانه. پروانه وحید منش همکارم با ما همراه بود. خبرگزاری مهر روز چهارشنبه 6 مرداد در گزارشی از خشک شدن رودخانه پرآب چالوس در استان مازندران خبر داد. هادی کیادلیری، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه علوم تحقیقات، علت این خشک شدن رو سدهای انحرافی انتقال آب برای کشاورزی دونسته و به گفته او باعث مرگ یکی از خروشان‌ترین رودخانه‌های کشور همین سدهای انحرافی بوده. با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، ساعتی پیش گفتگو کردم و ابتدا از او درباره اهمیت رودخانه چالوس برای اقتصاد و زندگی مردم در این منطقه پرسیدم.
بنده اجازه بدید تصنیف بکنم، مازندران یک استان پر آب بود، الان جزء استانهای متاسفانه خشکی است که پیوسته به سایر استانهای ما که آب زیرزمینی الان تمام شده و کشاورزا به فکر و چشمشون به آسمان هست. این رودخانه از زیباترین رودخانه ها و پرآبترین رودخانه هایی است که از کوههای کندوبان و طالقان سرچشمه میگیره و حدود 72-73 کیلومتر رو طی میکنه، از زیباترین دره ها و از زیباترین نقاط، به طوری که جاده چالوس که از کنار و به موازات این رودخانه رد میشه از زیباترین نقاطی است که شما در ایران سفر میکنید. به هر حال عرض این رودخانه نظر به این که خیلی باریک هست، لذا آب با شدت زیاد رد میشه، به طوری که در یه نقطه‌ای که اندازه گیری کردن در کل زغال حدود 430 میلیون متر مکعب در سال آب از این رد میشه. ملاحظه فرمایید قسمت این رودخانه که بعد از کرج قرار گرفته از زیباترین و توریستی ترین نقاط ایران هست، تخت هایی که در کنار رودخانه گذاشته بودند و همون جایی بود که هزاران و میلیون ها نفر در سال می رفتن به مناسبات نوروز و سیزده بدر و غیره.
آقای کهرم، علاوه بر این نکاتی که شما الان گفتید و بسیار هم اهمیت این رودخانه رو نشان میده در جغرافیای منطقه و برای مردم و ساکنان پیرامون این رودخانه،
بله.
این رودخانه یک در واقع موقعیت اقتصادی هم برای مردم داشته، از تخمریزی ماهیانی که بسیار ارزشمند بودن و الان نسلشون گفته میشه از بین رفته گرفته، تا ماهیگیری و بقیه مسائلی که برمیگرده به اقتصاد این رودخانه. درباره این موضوع کمی توضیح بدید.
چشم، با کمال میل. ما خیلی از ماهی هایی که در دریای مازندران زندگی میکنن تخمشون رو میان در رودخانه های منتهی به دریای مازندران میرسند و اینها تا حدی که به اندازه انگشت ما و یا فینگلین میرسند در رودخانه زندگی میکنند، در آب شیرین و سپس اینها نقل مکان میکنند به دریای مازندران. ماهی های آزاد، سفید و صوف از این ماهی ها هستند که فرمودید. بله، و ماهی گیری هم حالا چه با تور و چه با قلاب در این رودخانه رواج داشت و مردمی که اطراف این رودخانه زندگی میکردن به قول خودشون غذای اصلیشون در سفره ماهی ها بود. یکی از مسائل و مسائلی که ما داشتیم در مورد این رودخانه این بود که ویلاهایی که گرفته بودن مردم و خودشون ساکن تهران بودن، گاهی هر از گاهی سر می زدن، مثلا مطلع نبودن که مخزن گازوئیل یا بنزین و غیره این سوراخ بوده، نشنیده به آبش همینطور می رفته در داخل رودخانه چالوس. این یه مسئله بود. مسئله دیگه استخراج شن و ماسه بود از بستر این رودخانه که نتیجه می شد مصب بش، یعنی جایی که به دریای مازندران مریخ مرتب جا به جا می شد، یعنی مثلا سالی 1 کیلومتر یا 800 متر این جا به جا می شد و این لطمه زیادی به رودخانه چالوس می شد. حالا هرچی که بود، به قول قدیمی ها اگر بار گران بودیم و رفتیم جای خالی این رودخانه، بنده رو الان به فکر افتاد که چطور مردم مازندران و مردم تهران با غیبت یک چنین رودخانه میخوام سر بکنم. ما بچه که بودیم یک بازی داشتیم که بچه ها رو میخواستن یاد بدن که مثلا گربه پرواز نمیکنه و کبوتر پرواز میکنه. الان به جای رسیدیم که میگیم دریاچه ارومیه پر، هامون پر، زاینده رود پر، گاوخونی پر و حالا نوبت رود زیبای چالوسه که بگیم پر.
خیلی تاسف باره آقای کهرم، این روایتی که شما کردید واقعا تاسف انگیزه. اما این رودخانه چالوس و برها رودخانه ایست که اهمیتش بر سازمان های مرتبط، نهادهای مرتبط هم پوشیده نبوده. 85 کیلومتر رو میپیموده تا برسه به شهر چالوس در غرب مازندران و بعد به دریای خزر بریزه. قرنها همین گونه بوده. نقش سازمان محیط زیست و همینطور سازمان جنگل ها و منابع طبیعی اینجا چی هست؟ اینها چطور این رو صیانتی نکردن، حمایتی نکردن تا کنون؟
اگر قربان از روی کاغذ و نوشته و قانون باشه، خب وظیفه همین ها بوده. سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها بایستی که رود چالوس رو حمایت میکرده و ماهی ها و موجوداتی که در داخل آب و خارجش بودن، بلکه بایستی که به تمیزی و نظافت و پاک بودن این رودخانه هم نظارت میکرده. منتهای مراتبش ما با یه سازمانی طرف بودیم که رئیسش این قرار تعمیم داشته، یعنی محکوم شده بوده و کسی که قرار تعمیم داره هر ثانیه و هر ساعت باید گزارش بده مقامات کجا هست و کجا نیست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در چنین شرایطی بوده و قطعا نمیتونسته وظایف رو به خوبی انجام بده.
گفتگوی من رو شنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
چطوری به روی مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
بله، در ادامه خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت، اما پیش از اون که خبرهای ورزشی رو بشنوید، یک گزارشی داریم درباره مرگ شهرام کاشانی، خواننده پاپ مقیم خارج کشور در شهر استانبول ترکیه. همکارم شهرام ابراهیمی اون رو تهیه کرده، بشنویم. دختر بنداری تو مال منی، نمیرم به کسی لبخند بزنی. دختر بنداری تو مال منی. سال‌هاست که صدا و موزیک شهرام کاشانی شادی بخش مجالس ایرانیان بوده. در نوروز 1370 بود که تصویر او در شوهای نوروزی تلویزیونی لس‌آنجلسی دست به دست ایرانیان می‌چرخید. شهرام کاشانی در تیر ماه 1353 به دنیا آمد و به گفته خود او در دوران نوجوانی ایران رو ترک کرد و چند سالی رو در کشور ترکیه گذروند. خوانندگی رو در سن 18 سالگی در کشور آمریکا با نام هنری شهرام کی آغاز کرد. اولین آلبوم خودش رو به نام کیوان با همکاری کمپانی کلتکس رکورد در سال 1991 به بازار عرضه کرد و اون آلبوم کافی بود تا به سرعت اسمش به سر زبون‌ها بیفته. به من مست میکنی باز، فرا مست میکنی باز، تو به من مست میکنی باز، فرا مست میکنی باز. شهرام کاشانی مدتی از بیماری مرتبط به کبد خودش رنج می‌برد که در مصاحبه با مجله جوانان گفت: دردسرهای من از زمانی شروع شد که به هر مجلسی می‌رفتم بساط مشروب برپا بود و من به مرور زمان به کبدم صدمه زدم. شهرام کاشانی در صبح روز ششم مرداد ماه 1400 از بیماری ناشی از ویروس کرونا در 47 سالگی از دنیا رفت. از شهرام کاشانی 8 آلبوم و تعداد 19 تکاهنگ به یادگار مانده. بله، مرگ شهرام کاشانی، خواننده پاپ مقیم خارج کشور، که بسیاری از او خاطره دارند، به علاقمندانش تسلیت میگیم مرگ این خواننده مشهور پاپ رو. اما در ادامه خبرهای ورزشی رو هم داریم، همینطور که پیش از این گفتم، از فریبرز غریب بشنویم.
در پنجمین روز از بازی‌های المپیک توکیو چهارشنبه، نمایندگان ایران روز ناموفقی را پشت سر گذاشتند. تیم ملی والیبال ایران که پیش از این لهستان مدعی و ونزوئلا را شکست داده بود، در برابر تیم کانادا در یک نمایش ضعیف و دور از انتظار 3-0 بازی را واگذار کرد. میلاد عبادی پور ملی پوش والیبال در مورد این باخت بدموقع و بازی ضعیف والیبالیست‌های ایران میگوید:
فکر کنم امروز افتضاح ترین بازی بود که اصلا ما تو تاریخ والیبالمون انجام دادیم. مثلا توی اسپک و فکر کنم توپگیری واقعا افتضاح بودیم امروز.
در بدمینتون سرای آقایی که در مسابقه اول حریفی از مالدیو را شکست داده بود، برابر حریف مدعیش از چین 2-0 مغلوب شد و از دور بازی ها کنار رفت. سرای آقایی بعد از این باخت در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته:
فکر میکنم که باز هم به خصوص در گیم اول خوب بازی کردم و این تجربه رو واقعا خب ما خیلی کم به دست میاریم که بتونیم با بهترین های دنیا در یه همچین میدانی بازی کنیم، ولی خب خوشحالم که همچین تجربه ای کسب کردم.
در شمشیر بازی تیمی صبر، تیم ملی ایران متشکل از علی پاکدامن، مشتبه آبیدینی و محمد رهبری برابر تیم ایتالیا در یک دیدار نزدیک 44-45 مغلوب شد و در نهایت با کسب عنوان ششمی به کار خود در المپیک پایان داد. در بسکتبال ملی پوشان ایران در دومین بازی خود برابر تیم مدعی آمریکا با اختلاف 54 امتیاز 66-120 بازی را واگذار کردند. تیم ملی بسکتبال ایران در دیدار اول برابر جمهوری چک با اختلاف 6 امتیاز باخته بود. در دوچرخه سواری سعید سفرزاده در تایم تریل انفرادی مسافت 44 کیلومتر از میان 38 رکاب زن 35 شد. در تیر و کمان میلاد وزیری کماندار ملی پوش ایران برابر حریف آمریکاییش حرفی برای گفتن نداشت و با حساب 6-0 شکست خورد. و در بوکس دانیال شهبخش در وزن منهای 57 کیلوگرم که در اولین پیکارش حریف مراکشی را شکست داده بود، روز چهارشنبه برابر رقیب قدرتمندش از کوبا پس از شکست در راند اول، در راند دوم به دلیل خونریزی از ناحیه پیشانی توسط داور بازنده اعلام شد. روز پنج شنبه در ششمین روز المپیک برنامه مبارزه دو بانوی ورزشکار ایران در دستور کار است. هانیه رستمیان در مقدماتی تپانچه 25 متر در خط آتش می ایستد و نازنین ملایی در روینگ تک نفره که پیش از این با شایستگی از دور مقدماتی و یک چهارم نهایی به نیمه پایانی رسیده بود، در این مرحله با پنج قایقران دیگر به آب می زند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به ترتیب میرسیم به 45 دقیقه بامداد روز پنج شنبه هفته مرداد 1400 خورشیدی. من مرتضی قاسم‌فر هستم، در این مجله نیمه شب رادیو فردا تا این لحظه با شما بودم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. تا پایان این مجله برای شما آرزوی لحظاتی دارم سرشار از آرامش.